ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 12 اسفند سال 1397 برابر با 3 مارس سال 2019 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی هستم، مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با حدود یک ساعت خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله شامگاهی با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون نوشین، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. تشکل‌های صنفی معلمان از برگزاری تحصن معلمان در دفاتر مدارس برخی از استان‌های ایران در روز یکشنبه خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها، تحصن در استان‌های کرمانشاه، کردستان، البرز، همدان، اصفهان، یزد، قزوین، خراسان جنوبی، تهران و آذربایجان شرقی با استقبال مواجه شده است. پیش از این، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خواستار برگزاری تحصن 3 روزه معلمان از روز یکشنبه تا سه‌شنبه شده بود. این شورا خواستار آزادی فعالان صنفی، رفع تمام موانع قانونی برای فعالیت رسمی و آزاد تشکل‌های صنفی فرهنگیان، اختصاص سهم کافی در بودجه سال 98 به آموزش و پرورش، رفع مشکلات مدارس و ترمیم اساسی حقوق فرهنگیان شده است. پرداخت معوقات فهمه فرهنگیان، همسانسازی حقوق بازنشستگان فرهنگی با شاغلان و ارتقاء آن به بالاتر از حد خط فقر، برقراری بیمه کارا برای فرهنگیان شاغل و بازنشسته و توقف سیاست پولی‌سازی مدارس و اجرای اصل 30 قانون اساسی از دیگر خواسته‌های مطرح شده از سوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران است. نمایندگان مجلس ایران در نشست علنی روز یکشنبه خود تصویب کردند که نامزدی افراد با 3 دوره پیاپی نمایندگی برای دوره 4 ممنوع شود. بر اساس این مصوبه مجلس، نمایندگانی که در ادوار 8، 9 و 10 مجلس شورای اسلامی حضور داشتند، نمی توانند در انتخابات دوره 11 مجلس نامزد شوند. به نوشته خبرگزاری ایسنا، اسامی 34 نمایندهی که نمی توانند در دوره 11 انتخابات مجلس نامزد شوند، منتشر شده است. در بین آنها نام علی مطهری و علی لاریجانی، رئیس و نایب رئیس مجلس دیده می شود. این مصوبه در صورت تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده و لازم الاجرا خواهد بود. رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان اردبیل با اعلام مرگ 3 تن و مسمومیت 57 نفر در شهرستان مشکین شهر در استان اردبیل، مرگ دست کم 1 نفر را مشکوک اعلام کرد. مجید غریبیانی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته که این افراد در چند روز گذشته به بیمارستان‌های اردبیل، مشکین شهر و بیل سوار مراجعه کردند که 14 تن از آنها در بیمارستان‌های اردبیل دیالیز شدند. مصرف و تولید مشروبات الکلی در ایران ممنوع است. با این حال مقامات جمهوری اسلامی میگویند که هر سال 80 میلیون لیتر الکل به ارزش 730 میلیون دلار به ایران قاچاق می شود. بخش بزرگی از مشروبات الکلی مصرفی ایرانیان نیز از طریق تولید انواع مشروبات دستساز و خانگی تأمین می شود. خوان گوایدو، رهبر مخالفان دولت ونزوئلا، از مردم این کشور خواست بار دیگر علیه نیکولاس مادورو به خیابان بیایند. آقای گوایدو طی چند روز گذشته و با هدف جلب حمایت بیشتر برای برگزاری انتخابات تازه در ونزوئلا به کشورهای کولومبیا، برزیل، آرژانتین، پاراگوئه و اکوادور سفر کرده است. رهبر مخالفان ونزوئلا در یک کنفرانس خبری در اکوادور از مردم ونزوئلا خواست روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری اعتراضات خیابانی خود را از سر بگیرند. و آمریکا و کره جنوبی با هدف پیشبرد مذاکرات بر سر غیر اتمی شدن شبه جزیره کره، رزمایش‌های از پیش برنامه‌ریزی شده خود را در فصل بهار متوقف می‌کنند. خبرگزاری دولتی کره جنوبی با اعلام این خبر افزود جان کیان دو، وزیر دفاع کره جنوبی، و پاتریک شانهان، سرپرست وزارت دفاع آمریکا، در جریان گفتگوی تلفنی تصمیم گرفتند برای زنده نگه داشتن مذاکرات با کره شمالی، 2 رزمایش اصلی خود در ماه‌های آینده را تعلیق کنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، هفته پیش در هانوی، پایتخت ویتنام، دیدار و در مورد روند خلع سلاح اتمی در کره شمالی گفتگو کردند. این مذاکرات پس از 2 روز بدون دستیابی به سندی مکتوب به پایان رسید. با این حال دونالد ترامپ میگوید که در مجموع پیشرفت‌هایی حاصل شده است. نوشین.
سپاسگزارم، رضا جمالی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. تشکل‌های صنفی معلمان از برگزاری تحصن امروز آموزگاران در دفاتر مدارس خبر دادند.
مطالبات برزمین‌مانده معلم‌ها باید بشه که این حرکات به طور دوره‌ای تکرار بشه.
رئیس کل بانک مرکزی میگوید قیمت ارزهای خارجی در روزهای آینده کاهش خواهد یافت.
حاکمیت جمهوری اسلامی مطابق سیاست‌های خودش اقدام به مداخله می‌کنه، روزی در جهت کاهش و روز دیگر در جهت افزایش.
و مجلس و دولت بر سر افزایش حقوق کارکنان دولت دچار اختلاف نظر شدند.
این دعوا بیشتر جنبه سیاسی داره و هر کدوم دارن یار و یارکش میکنن با توجه به نزدیک شدن انتخابات مجلس.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. تشکل‌های صنفی معلمان از برگزاری تحصن آموزگاران در دفاتر مدارس برخی از استان‌های ایران در روز یکشنبه خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها، تحصن در استان‌های کردستان، کرمانشاه، البرز، همدان، اصفهان، یزد، قزوین، خراسان جنوبی، تهران و آذربایجان شرقی با استقبال مواجه شده است. این گزارش‌ها همچنین حاکی است که تحصن‌هایی هم در مدارس استان‌های خراسان رضوی، آذربایجان غربی، زنجان، مازندران و خوزستان هم انجام شده. تحصن معلمان در شرایطی انجام شده که پیش از این معلمان در مهر و آبان سال جاری هم اقدام به تحصن مشابهی کرده بودند. در این زمینه بیشتر بشنویم از روزبه بلحری.
تحصن معلمان در مدارس برخی از استانهای ایران پس از آن آغاز شد که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز ششم اسفند ماه خواستار برگزاری تحصنی سه روزه از سوی آنان بین روزهای یکشنبه و سه‌شنبه شده بود. این شورا دلیل فراخوان برای تحصن سه روزه را بیمهری مسئولان به انباشت مطالباتی معلمان شاغل و بازنشسته اعلام کرد و گفت که در صورت تحقق نیافتن خواسته های معلمان، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران برنامه های اعتراضی بعدی خود را نیز اعلام خواهد کرد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه خود خواستار آزادی فعالان صنفی فرهنگی و رفع تمام موانع قانونی برای فعالیت رسمی و آزاد تشکل‌های صنفی فرهنگیان شده است. شماری از فعالان صنفی معلمان مانند اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی، عبدالرضا قنبری و روح الله مردانی به اتهام‌های امنیتی زندانی هستند. این موضوع انتقاد سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری و صنفی در جهان را به همراه داشته است. اختصاص سهم کافی در بودجه سال 98 به آموزش و پرورش، رفع مشکلات مدارس، ترمیم اساسی حقوق و پرداخت معوقات همه فرهنگیان، همسانسازی حقوق بازنشستگان فرهنگی با شاغلان و ارتقای آن به بالاتر از حد فقر و برقراری بیمه کارا برای فرهنگیان شاغل و بازنشسته از دیگر خواسته های مطرح شده از سوی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران هستند. این شورا در عین حال بر توقف سیاست پولی‌سازی مدارس و اجرای اصل 30 قانون اساسی تاکید کرده است. اصل 30 قانون اساسی تاکید می‌کند که دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند. اما به گفته فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان، این سیاست در سالیان اخیر تغییر جهت داده و سیاست پولی‌سازی جایگزین آن شده است. موضوعی که به زیان خانواده‌های مزدبگیر ایران از جمله کارگران تمام شده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بخش دیگری از بیانیه خود اشاره کرد که فرهنگیان با بهره‌گیری از راهکارهای قانونی تلاش کرده‌اند سیاست‌گذاران را متقاعد کنند که به منظور تحقق توسعه پایدار و رشد همه جانبه کشور آموزش و پرورش را در اولویت قرار دهند. اما به گفته این تشکل صنفی، پاسخ مسئولان به این درخواست برخوردهای قهری با منتقدان و تحریف ماهیت مطالبه‌گری فرهنگیان در نزد افکار عمومی بوده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران همچنین با اشاره به دیدارهای نمایندگان این تشکل‌ها با جمعی از نمایندگان مجلس، مسئولانی از وزارت آموزش و پرورش و نیروهای امنیتی در تهران در روزهای اخیر نوشت که مشخص شد آموزش و پرورش و فرهنگیان کماکان جزو اولویت‌های تصمیم‌سازان کشور نیستند و روند به گفته این شورا بی‌توجهی عامدانه به مقوله آموزش و معیشت فرهنگیان همچنان ادامه دارد.
گزارش روزبه بلحری رو میشنوید. در ادامه همین گزارش محمد زرقامی گفتگوی داشته با سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس امور آموزشی ساکن فرانسه، و ابتدا درباره تأثیر این حرکت‌های صنفی بر ساختار نظام آموزشی ایران جویا شده.
اگر امروز معلمان مجبور شدن که دست به حرکت مهمتری بدن نسبت به گذشته، یعنی تحصیل چند روزه و به صورت کشوری، این نشون میده که از یه طرف خواستهای اصلی معلمان جامعه عمل به خودشون نپوشیدن و از طرف دیگر سندیکاها و تشکلهای صنفی معلمان دارای آنچنان نفوذی هستند که بتونن چنین حرکاتی را سازماندهی بکنن، با وجود اینکه متاسفانه به خاطر اینکه فرهنگ گفتگو و فرهنگ کنار اومدن با نهادهای صنفی در ایران بسیار ضعیف است و دولت‌ها خیلی کم توانایی این مذاکره و دیالوگ را دارن، نتایج متاسفانه با اینکه قولایی داده میشه ولی در عمل کار چندانی انجام نمیشه و مطالبات برزمین مانده معلم‌ها باعث میشه که این حرکات به طور دوره‌ای تکرار بشه.
این دوره‌ای تکرار شدن این حرکات به گفته شما آقای پیوندی چه تأثیری رو میتونه بگذاره؟ آیا این باعث نمیشه که سیستم آموزشی نتونه وظایف خودش رو به درستی انجام بده؟ چون یکی از مطالباتی هم که بهش اشاره شده در لیست یا فهرست این مطالبات قرار داره توقف سیاست پولی‌سازی مدارس هست.
بله، یعنی مسئله اساسی اینه که ما اگر در یک کشوری معلمان ناراضی داشته باشه، معلمانی که اصلی ترین خواستشون این باشه که زیر خط فقر نباشن و یا حقوقی داشته باشن که بتونن به صورت انسانی زندگی بکنن، وقتی به این مطالبات رسیدگی نشه میشه به کیفیت و نحوه کار در مدارس هم تا حدودی پی برد. یعنی چگونه میتونید انتظار داشته باشید معلمینی که نتونن زندگی اولیه خودشون رو تأمین بکنن وقت بتونن معلمان خوبی برای فرزندان آینده یک کشور باشن؟ معلمان در همه جای دنیا در شمار طبقات متوسط و حتی متوسط نیمه مرفه یک جامعه هستن، ولی در ایران در عمل اینها به خاطر عدم توجه به خواستشون به زیر خط فقر به خصوص در مورد باشستگان رانده شدن و این یه فاجعه آموزشی برای یک کشور هست. و من فکر میکنم برای هر دولتی رسیدگی به خواستهای معلمان پیوند مستقیم داره با کیفیت و آینده آموزش و تربیت نسل آینده ایران، و اگه به این خواست متأسفانه رسیدگی نشه میشه گفتش که این افت کمی که در نظام آموزشی ما شاهد بودیم باز هم تداوم پیدا خواهد کرد با کمال تأسف.
یک نکته ای رو که باز هم در فهرست مطالبات معلمان میبینیم که به چشم میخوره، حالا جدای از توقف سیاست پولی‌سازی مدارس، تأکید بر اجرای اصل 30 قانون اساسی. گفته شده که دولت موظف وسایل آموزش و پرورش رایگان رو برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کنه. این نگرانی معلمان و این حرکت صنفیشون که اعلام نگرانی میکنن از اینکه اصل 30 اجرا نشده دلیلش چیه و اجرا نشدن این اصل چه پیامد و چه تأثیری بر کار خود معلمان میتونه بگذاره که اونها نگرانن از اجرا نشدنش؟
اصل 30 قانون اساسی ایران درست مثل بسیاری از قوانین اساسی در بقیه کشورهای دنیا به درستی تکیه میکنه به آموزش به عنوان یکی از خدمات عمومی که دولت باید در اختیار مردم جامعه بذاره برای اینکه همه آینده جامعه، تربیت نسل جوان و نیروی انسانی جامعه پیوند خورده با یک آموزش با کیفیت. و نگاهی که متأسفانه در برخی از مسئولین ایران رشد کرده در دو دهه اخیر اینه که گویا با آموزش و پرورش هم میشه مثل کارخونه ها، مثل هر چیز دیگه‌ای برخورد کرد، به بخش خصوصی واگذار کرد، از بخش خصوصی خواست که در اون مشارکت بکنن. این کار باعث میشه که ما دارای آموزش با دو شتاب بشیم، آموزشی که برای ثروتمندان هست و آموزشی که برای فقرا. نگرانی معلم ها به نظر من هر چه بیشتر به این برمیگرده که دولت به جای اینکه این به این موضوع به عنوان یک موضوع ملی نگاه بکنه با آموزش، دل در واقع بیشتر چشم دوخته به این که اگر بخش خصوصی مشارکت بکنه برای آموزش بهتر میشه، ولی بخش خصوصی برای سود شرکت میکنه در آموزش و در آموزش هم همه میدونن که سودی چندانی وجود نداره. بنابراین ما شاید مدارس غیر انتفاعی خواهیم بود برای پولدارها و بخش عمده 90% دانش آموزان ایران میرن به مدارسی که دولت دل چندانی بهشون نمیده و اینا مدارس عادی و دولتی کشور هستن. این نگرانی به جایی که نه تنها به وضعیت خود معلم برمی‌گرده بلکه به آینده آموزش ایران مربوط میشه. دولتی که شانه خالی کنه از زیر بار مسئولیتی که به مسئله آموزش نسل‌های آینده ایران برمیگرده.
اما چرا دولت حالا در حال حاضر دولت آقای روحانی بر سر کار هستش، دولت‌ها بی توجهن به اصل سی قانون اساسی و آیا این باعث نمیشه که معلمان هم به نوعی با نادیده گرفتن این اصل از طرف دولت گرایش پیدا کنن و یا رغبت اون رو پیدا کنن که در مدارس غیر انتفاعی که حتما درآمد بهتری میتونن کسب کنن اونجا مشغول به کار بشن؟
ما دارای یک شکاف هستیم بین نیازهای آموزش و در فقط بودجه‌ای که دولت براش می‌ذاره. دولت‌های متفاوت از زمان آقای رفسنجانی تا حالا در حقیقت نه دوران سازندگی با وجود همه قول‌هایی که دادن این شکاف را نتونستن پر بکنن. در نتیجه همیشه فاصله‌ای است بین نیازهای واقعی آموزش ایران، وضعیت زندگی و رفاه معلمان، وضعیت تجهیزات مدارس، حتی داشتن سوخت مناسب برای مدارس در زمستان و پولی که دولت میذاره. من فقط یه مثال بذارم، دولت آقای خاتمی بعد از چند آتش سوزی که در مدارس انجام شد قرار شده بود که 4 میلیارد دلار اختصاص بده از صندوق توسعه ملی برای اینکه مدارس ایمنی بشن از آتش سوختی، ولی این کار هیچ وقت انجام نشد و یعنی میشه گفتش که در آموزش در اولویت دولت ها نبوده. هر دولتی که میخواد قدم در این راه بذاره باید در واقع دست به یک بازبینی جدی در بودجه ایران بذاره و این کار هیچ وقت انجام نشده، شاهد اضافه شدن شکاف بین نیازها و واقعیت های بودجه ایران شده.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنوید با سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی ساکن فرانسه.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
بانک مجلس شورای اسلامی در نشست روز چهارشنبه هفته گذشته با افزایش 20% حقوق برای همه موافقت کرده بود، ولی در پی اعتراض دولت این تصمیم کنار گذاشته شد. حمید پور محمدی معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اصل 126 قانون اساسی امور اداری استخدامی و مباحث برنامه و بودجه را از اختیارات رئیس جمهور خوانده. در این زمینه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به انتقادات دولت از افزایش حقوق 400 هزار تومانی کارکنان دولت گفت این افزایش حقوق لازم الاجراست. به گزارش ایرنا، علی لاریجانی گفت دولت اعلام کرد من به این مصوبه عمل نمی کنم. وی تاکید کرد دولت نمی تواند عمل نکند، قانون لازم الاجراست. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1398 در بخش هزینه‌ای پیشنهاد حمیدرضا حاجی بابایی نماینده همدان را تصویب کردند که بر این اساس حقوق همه کارکنان دولت و بازنشستگان در سال 98 400 هزار تومان افزایش می‌یابد و علاوه بر آن دولت تا 10% به صورت پلکانی ضریب ریالی حقوق‌ها را افزایش خواهد داد.
درصد افزایش تا میذاری
تا داره بله
میشه 400 هزار ریال 400 هزار تومان افزایش کلیه کارکنان
400 هزار تومان افزایش
تا میزانه
تا 10% در اختیار دولت.
اما محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به رئیس مجلس اعلام کرد که دولت نمیتواند مصوبه افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت را اجرایی کند. لاریجانی در واکنش به این نامه خطاب به نمایندگان مجلس گفت هر کسی حرفی زد روی آن حساب نکنید، بیجا کرده چنین حرفی زده است. حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون تلفیق مجلس در توضیح مصوبه دیروز مجلس گفت
کسانی که شامل این قانون حسن 400 هزار تومان یا 4 میلیون ریال به کل کارکنان اول اضافه میشه و بعد تا 10% هم با توجه به ظرفیت اعتباری دولت که 35 هزار میلیارد تومان هست باز در اختیار به احکام در واقع شاغلین و بازنشسته اضافه میشه.
به گفته ای آقای حاجی بابایی، این افزایش حد اکثر 10% حقوق باید به صورت پلکانی طبق قانون برنامه صورت گیرد. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، با اعلام مخالفت دولت با این پیشنهاد گفته است با این مصوبه عدالت رعایت نمی شود و کسی که 9% افزایش حقوق دارد باید 35% مالیات دهد، که به گفته ای وی این پیشنهاد مخالف برنامه ششم است. معلوم نیست در صورت ابراز ناتوانی دولت در پرداخت این حجم از افزایش حقوق، کار اختلاف نظر بین دولت و مجلس به کجا بکشد. بر طبق قانون، مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به تایید شورای نگهبان برسد. علی کشگر، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
شورای نگهبان، من نمیتونم الان بگم طرف کیو میگیره، ولی اون که مسلمه دولت بودجه نداره. دولت با کمبود شدید ارز روبرو هست و از بانک مرکزی مرتبا استقراض میکنه چگونه ممکنه بتواند حقوقا رو افزایش بده در چنین شرایطی، اگر قرار نباشه که بودجه بعضی از نهادها که اضافی هست، مثل بودجه نهادهایی که مربوط به حوزه علمیه و تبلیغات و تبلیغات اسلامی و امثال هم که میدونیم ده ها نوع بودجه اینجوری هست، یا بودجه های نظامی، از یه جایی باید بزنن تا بتونن این افزایش حقوق رو که حق کارمندان دولت هم هست اضافه بکنن، خب امکان پذیر باشه. اینه که به نظر من این دعوا بیشتر جنبه سیاسی داره و هر کدوم دارن یار و یارکش میکنن با توجه به نزدیک شدن انتخابات مجلس که در آینده قرار برگزار بشه.
بر اساس پیش بینی ها درآمد فروش نفت ایران در سال آینده به نصف و یا 1/3 کاهش خواهد یافت. با این حال نمایندگان مجلس سقف بودجه را به 1744 تریلیون تومان و بودجه عمومی دولت را به 528 هزار میلیارد تومان افزایش دادند. در لایحه دولت سقف کل بودجه سال آینده 1703 تریلیون تومان و بودجه عمومی دولت 433 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود. بودجه ایران از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات غیر انتفاعی وابسته به دولت‌ها و وابسته به دولت و بانک‌ها تشکیل شده است. روز شنبه 27 بهمن برخی از نمایندگان مخالف کلیات لایحه بودجه اعلام کرده بودند که در لایحه ارائه شده از سوی دولت تحریم‌ها و کاهش فروش نفت ایران به حدود نصف به صورت کامل پیش بینی نشده و بودجه 100 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت. 100 هزار میلیارد تومان برابر با 1/5 بودجه عمومی دولت و حدود 1/10 کل بودجه سال آینده است. هادی کهالزاده، کارشناس اقتصاد ساکن بوستون آمریکا، در مورد این نحوه افزایش حقوق مصوبه روز شنبه مجلس به رادیو فردا میگوید:
در طی یک دهه گذشته شکافی که به دلیل افزایش تورم و تغییرات نرخ ارز کشور افتاده و نرخ دستمزد حقیقی با نرخ دستمزد اسمی به قدر زیاد هست که یه بخش قابل توجهی از کسانی که حقوق بگیران ثابت هستند چه در بخش خصوصی چه در دولتی رفاه قابل توجهی دست دادند. شاید اغرا نباشه بگیم این انتظار هست که سال آینده ایران یکی از بالاترین تورم‌های خودش رو در 5 سال گذشته تجربه بکنه. حتی من مطمئن نیستم که این افزایش حقوق بتونه بخش از نیان از دست رفته جامعه حقوق بگیر ما رو جبران بکنه. فراموش نکنیم که فشار خیلی سنگینی روی دولت بوده و هست برای اینکه دولت به عنوان متولی رفاه جامعه بایستی زیان اقشار کم برخوردار جامعه رو تامین بکنه. این کاری دولت بتونه بده با توجه به کسری بودجه و کسری منابعی که داره چنین کاری انجام بده و این کاری دولت بتونه بخشی از نیازهای جامعه ایران رو از طریق منابع دیگری مثل توزیع مایحتاج اساسی و ارائه کوپنی اون بتونه بخشی از فشار رفاهی که روی خانواده‌های کم برخوردارتر هست بتونه جبران کنه، جای سوال هست. ولی به هر حال هر گونه افزایش علارم این ممکنه نگرانی‌های در مورد تورم داشته باشه، من فکر می‌کنم که لازم هست.
مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته با افزایش 20% حقوق برای همه موافقت کرده بود که با مصوبه روز شنبه عملاً موضوع 20% حذف شد و همه مشمول افزایش حقوق 400 هزار تومان در ماه شدند و دولت می‌تواند تا 10% حقوق را برای بقیه افزایش دهد.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید درباره اختلاف نظر میان مجلس و دولت بر سر افزایش حقوق کارکنان دولت.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو. بعضیا از نظامیان و بعضیا نمیخواستن که علازت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خمینی هم شوق باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی
هر سه شنبه ساعت 18:30 و 23:30 تکرار چهارشنبه ها 8:30 دقیقه بامداد و 12:30 دقیقه بعد از ظهر.
رئیس کل بانک مرکزی ایران با دفاع از اقدامات نهاد تحت امرش از کاهش قیمت ارزهای خارجی در روزهای آینده خبر داد و گفت قیمت دلار آمریکا به کانال 11000 تومان باز خواهد گشت. عبدالناصر همتی همچنین از تصمیم ادغام بانک‌های متعلق به نهادهای نظامی در بانک سپه دفاع کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
دفاع از تصمیم ادغام بانک‌های نیروهای نظامی در بانک سپه همزمان با پیشبینی کاهش قیمت دلار و ارزهای خارجی در روزهای آینده. این چکیده صحبت‌های شنبه شب عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران در تلویزیون رسمی ایران بود. آقای همتی در روز اعلام خبر ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه بدون ذکر دلایل اصلی این تصمیم در این حال تایید کرد که اجرای آن از نظر حقوقی با ابهامات روبرو بود و صرفاً با دستور رؤسای سه قوه ممکن شد.
واقعا یه نوع خاصی از ادغام ممکنه بعضی از کسانی که مسائل حقوقی اطلاع دارن بگن ما ظرفیت‌های ادغام فعلی قانونی فعلی ما این نوع اقدام رو توش نمیشد انجام داد. برای همینم هم مصوبه سران که جنبه قانون داره اخذ شده.
در حالی که در محافل رسانه‌ای ایران وجود بدهی‌های زیاد این بانک‌ها و نگرانی از ایجاد شرایط مشابه مؤسسات مالی ورشکسته سال‌های اخیر به عنوان دلایل اصلی اتخاذ این تصمیم مطرح می‌شود، آقای همتی در تلاش برای اطمینان دادن به سپرده‌گذاران و سهامداران و کارکنان این بانک‌ها در گفتگویش بارها نسبت به انجام بدون مشکل این ادغام اطمینان داد. هرچند وجود ناترازی‌های مالی در این بانک‌ها را تایید کرد و گفت برای حل این مشکل برخی از دارایی‌های نهادهای نظامی به بانک سپه واگذار خواهد شد.
خب همه بانک‌ها بالاخره مشکلات جزئی دارند. اینها بانک‌های خوبم توشون هستند، بانک‌های ضعیف‌تر هم توشون هستند. بعضی‌هاش ممکنه ناترازی بیشتری داشت، بعضی‌ها ترازی مثبت بیشتری دارند. وقتی اینا با هم می‌خوان یه بخششون رو خنثا بکنن، برای بخشش هم پیش‌بینی‌هایی شده. نیروی انتظامی، ستاد نیروهای مسلح، اینا پیش‌بینی‌هایی شده که مبالغی و دارایی های رو باید منتقل بکنن و این پیش بینی شده که این دارایی ها میاد که این ناترازی های اینها رو پوشش بده.
وجود ابهام ها درباره شرایط بانک ها و مؤسساتی که در بانک سپه ادغام شدند موضوعی است که از دیدگاه کارشناسان به عنوان موارد مهم در تأثیر نهایی این تصمیم بر اقتصاد ایران مطرح می شود. احمد علوی استاد اقتصاد از جمله این کارشناسان است.
هرچند این ادغام میتونه نشانه عقب نشینی باشه، منتها تردید وجود داره که این عقب نشینی رو ما به عنوان عقب نشینی کامل و به شکل شفاف تلقی بکنیم. چرا؟ برای اینکه خب به هر حال میباید شرایط دیگری محقق باشه، از جمله اینکه باید دید چه کسانی از این منابع استفاده کردن، چه کسانی بودن که مدیریت و مالکیت بانک ها رو در اختیار داشتن و منابع رو چطوری برباد دادن که الان رسیده به اینجا که میباید ادغام بشه در بانک سپه. و البته بانک سپه دارای مشکلاتی خواهد شد و حتی ممکنه این اقدام باعث افزایش پایه پولی بشه و نرخ تورم در اقتصاد رو هم بالا ببره.
بخش دیگری از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی ایران به موضوع نرخ ارز اختصاص داشت، آن هم در روزهایی که نرخ ارزهای خارجی پس از دوره‌ای ثبات شاهد افزایش قیمت‌ها هستند. آقای همتی در چنین شرایطی از کاهش قیمت ارز صحبت کرد و عوامل غیر اقتصادی را باعث افزایش قیمت روزهای اخیر دانست.
علت اینکه این یه ماه گذشته یه مقدار افزایش پیدا کرد، یکی بحث همین فصلی آخر سال تقاضاهایی که برای مسافرت و اینا افزایش پیدا کرد. دو سه تا خبر همینجور منفیه، مثلا میدونم FATF و اینا. ببینید یه سری هم از این جو ایجاد مهم، یه سری تصمیمات هم بوده، خب ناهماهنگی بوده باعث شده که تقاضای ارز تو بازار اضافه بکنه.
روز یک شنبه به دنبال صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی بازارهای مالی قدری شاهد کاهش نسبی قیمت‌ها بودند، به گونه‌ای که قیمت دلار آمریکا به محدوده 13300 تومان رسید. این کاهش قیمت‌ها بلافاصله پس از صحبت‌های آقای همتی بار دیگر شایبه دخالت بانک مرکزی در بازار ارز را تقویت کرد. مهرداد سید عسکری کارشناس اقتصادی در این باره چنین می‌گوید:
در خصوص ادعای ایشون که فرمودند دلار به کانال 11,000 تومان برمیگرده، این ادعایی است که باید منتظر بشیم که ببینیم آیا این اتفاق خواهد افتاد یا خیر. اما در این که بانک مرکزی روایت مداخله گرانه خودش رو شدت بخشید، این امر درست است و این دقیقاً در امتداد تهدیدهای ایشون مبنی بر برخورد جدی با اخلال کنندگان در بازار ارز است. حاکمیت جمهوری اسلامی مطابق سیاست‌های خودش به صورت متوالی یا بطئی یا کند یا مدتدار یا طولانی یا حتی سریع اقدام به مداخله می‌کنه، روزی در جهت کاهش و روز دیگر در جهت افزایش.
بانک مرکزی در حالی به دنبال کنترل هرچه بیشتر مناسبات پولی و بانکی در ایران است که اقتصاد ایران در سایه تحریم‌های بازگشته آمریکا و ابهام‌های مربوط به چگونگی مبادلات با کشورهای اروپایی باقی مانده در برجام روزهای سختی را می‌گذراند. این شرایط پیش بینی می‌شود با رسیدن به موعد 6 ماهه پایان تحریم‌های معافیت خرید نفت ایران پیچیده‌تر هم شود. مرداد سید عسکری با اشاره به این موضوع می‌گوید ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای ادامه سیاست‌هایش در شرایط مبهم پیش رو محدود است.
جمهوری اسلامی الان در میان مرز تصمیم غلط و تصمیم بد قرار داره. اگر نپیوندد که دچار مشکلات جدی خواهد شد، و در شرایط کنونی اگر بپیوندد مشکلات از سوی دیگر به جمهوری اسلامی حمله ور میشه. این امر روزهای بسیار مهمی رو حداقل تا 3-4 ماه آینده برای اقتصاد ایران رقم خواهد زد که آیا ببینیم مقامات جمهوری اسلامی اراده خواهند کرد که بپیوندند اگر طرف اروپایی فشارها رو بخواد ادامه بده یا نه. من فکر میکنم که ابزارها برای سیستم بانک مرکزی، دولت و کل حاکمیت جمهوری اسلامی رو به نقصان خواهد رفت.
سیاست‌های سختگیرانه بانک مرکزی در حالی مطرح می‌شود که دولت ایران در روزهای پایانی سال با چالش تازه‌ای در زمینه تغییرات افزایشی رخ داده در بودجه سال آینده‌اش از سوی مجلس روبروست.
گزارش بابک غفوری آذر رو می‌شنوید. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
وای به حال اون کشوری که معلمان اون کشور، که در هر کشوری واقعا وظیفه خیلی خیلی مهمی بر دوش دارن، حتی وظیفه اینها از هر نوع کاری، هر شخصی، هر مقامی که فکرش کنی در اون کشور مهمتره. معلم که باعث پرورش بچه های ما میشه، وای بار اون کشوری که این معلمهاش زیر خط فقر زندگی کنند.
در لایحه بودجه سال 98 نمایندگان مجلس تصویب کردند که 400,000 تومان به حقوق کارمندان دولت اضافه بشه، ولی دولت میگه که ما این پول از کجا بدیم، 20% میخواد اضافه کنه. من نمیدونم آقای روحانی چه محاسباتی میکنن و چجوری در بودجه رقمهایی رو منظور میکنن که اینا هیچ نجاز بودجه عمرانیه، نه به درد مردم میخوره، ولی مینویسن میبرن بودجه برای ساخت فلان بارگاه یا حسینیه، بودجه از کنم حوزه های علمیه، بودجه فلان آخون، فلان آدم. اینا تمام برخلاف انصاف و عدالت و قانونه. چرا دولت قبول نمیکنه این افزایش بودجه رو که نمایندگان به اصطلاح نمایندگان مردم تصویب کردن؟
من میخوام که از علی خامنه‌ای و محسن رضایی سوال کنم که اگه دلتون به حال مردم میسوزه و معیشت مردم کم و زیاد نشه، پس چرا به سوریه و لبنان و یمن و کشورهای دیگه خدمات و دارو و یا کارهای دیگه ساخت و ساز میکنین و بیمارستان میسازین؟ به قول خودتون میگه چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.
ما مردم ایران تشنه خبریم، یعنی خبر انقدر برامون مهمه که مهمتر از این گلونی گوشت و مواد غذایی و اینها. این خبر آقای ظریف استعفا داد و بعد دو مرتبه استعفاش پذیرفته نشد و این قصه ها، تصور بفرمایید که این تو این چند روز چه جنجالی تو ما ایرانی ها در داخل ایران و خارج از ایران برپا شدش. متاسفانه چیزی رو که ما فراموش میکنیم مشکلاتی که داریم با زندگی روزمره و معیشتمون که اصل موضوع و مشکل ما ایرانی هست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز یک شنبه تصویب کردند که نامزدی افراد با 3 دوره پیاپی نمایندگی برای دوره 4 ممنوع شود. این مصوبه در صورت تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد. محمد زرقامی در این باره با علی مزروعی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ساکن بلژیک گفتگو کرده.
والا من که از تصویب این مصوبه تعجب میکنم، برای اینکه حق نامزدی برای نمایندگی یک حق شهروندی است و اون رو نمیشه محدود کرد. من از محتوای این مصوبه برداشت میکنم که اکثریت نمایندگانی که به این مصوبه رأی دادن، اینها افرادی هستند که دارن رقبای خودشون رو از صحنه نامزدی در انتخابات آینده محروم میکنن. تعداد افرادی که رأی دادن معلوم میشه در مجلس فعلی زیاد هست که 3 دوره نماینده نبودن و بنابراین مصوبه باعث میشه که رقبای خودشون رو محروم کنن و به نظر من این مصوبه توسط شورای نگهبان، چون با حق شهروندی و حقوق عمومی افراد تناقض داره، رد خواهد شد.
یک دلیلی که آقای مزروعی عنوان کردن، گفتن که این طرح هدفش میدون دادن به جوانان و گردش نخبگانه و از طرف دیگه بعضی از موافقان این طرح اشاره کردند به مسئله‌ای که چندی پیش در ارتباط با عدم بکارگیری بازنشستگان مطرح شده بود. واقعا این طرح تا چه اندازه میتونه حمایت کنه از اون چیزی که هدف رای دهندگان به این طرح بوده؟
خب من به نظرم استدلالشون که ناکافیه، برای اینکه اتفاقا در مجلس قانونگذاری هرچی افراد با تجربه تر باشن، یعنی دوره نمایندگی بیشتری داشته باشن و حتی اگر میان سال به بالا باشن، اینها برای قانونگذاری کارایی بیشتری دارن. توی این بحث به نظرم خیلی جوانگرایی موضوعیت نداره. ضمن اینکه میدونیم الان در قانونی که وجود داره حداقل سن برای نمایندگی 30 سال هست. به نظر من میگم بیشتر این نگاه یک نگاه حسی هست و به خصوص افرادی که به این مصوبه رأی دادن، بیشتر نگاهشون به انتخابات آینده هست و اینکه به هر حال افرادی که 3 دوره نماینده هستن حتما یک پشتوانه اجتماعی داشتن و ترس دارن این افراد که اینا دوباره نامزد بشن در مقابل اونها. این ارتباطی هم به جناها پیدا نمی کند، یعنی وقتی که این قانون تصویب بشه خب طبعا همه جناها ازش متضرر یا منتفع میشه.
همین سوال پیش میاد، آیا این به خاطر فقدان نگاه حزبی در مجلس شورای اسلامی نیست که موجب میشه که چنین طرحی مطرح بشه و رأی بیاره و به تصویب برسه؟ چون به هر حال این به گفته شما میتونه دودش به چشم هر دو جناحی که حاکم هستند، حالا چه اصولگرایان و چه اصلاح طلبانی که در مجلس حضور دارن، بره.
خب این یه مشکل بنیادی کلا در نظام انتخاباتی ایران هست. در مجالس گذشته از این نوع مصوبه ها میشه پیدا کرد و این برمیگرده به این که نظام انتخاباتی ایران مبتنی بر یک نظام حزبی نیست. البته در همین قانون انتخاباتی که بحثش هست و داره در واقع موادش در مجلس بحث میشه، تصمیم میشه، یک حرکت هایی به سمت نظام انتخاباتی حزبی شروع شده، ولی به هر حال این آفتی هست که ناشی از عدم انتخابات حزبی در ایران هست و به این صورت خودش رو در مصوبات نشون میده.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنوید با علی مزروعی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ساکن بلژیک.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور.
بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز یکشنبه گفته انتقام از گروه جیش العدل برای حمله تروریستی به گفته او تروریستی به کاروان سپاه در 24 بهمن هنوز در دستور کار است. او با اشاره به دولت پاکستان گفته اسلام آباد متحد است که امنیت مرزهایش را در جلوگیری از ورود آنچه او ضد انقلاب خواند تضمین کند. در این باره بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
سخنان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران پس از آن ایراد می شود که پیشتر نیز شماری دیگر از مقامات نظامی جمهوری اسلامی در پی حمله زاهدان و حملات دیگر بر آن تاکید کردند. در این حمله خودروی بمبگذاری شده ای که در مسیر حرکت اتومبیل حامل کارکنان سپاه در غروب 24 بهمن در جاده خاش زاهدان و در منطقه چان علی منفجر شد، 27 تن از اعضای پرسنل قرارگاه قدس سپاه پاسداران سیستان و بلوچستان کشته شدند. ساعتی بعد گروه جیش العدل با انتشار بیانیه‌ای در کانال تلگرامی خود مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. علی شمخانی روز یکشنبه گفت موضوع انتقام از این گروه که جمهوری اسلامی آن را یک گروه تروریستی می‌داند هنوز در دستور کار است. شمخانی که در همایش ملی تاریخ شفاهی سخن می‌گفت در مورد پیگیری این موضوع گفت دولت پاکستان متعهد است که امنیت مرزهای خود را در جلوگیری از ورود آنچه او ضد انقلاب خوان تضمین کند و افسود جمهوری اسلامی هم حتما و بدون شک آنچه را که برای صیانت از مرز با پاکستان و حفظ امنیت مرزها لازم است به کار می‌گیرد. علی شمخانی به جزئیات بیشتر و روشن‌تری نپرداخت. تحلیل حسین آریان کارشناس نظامی را در مورد سخنان روز یکشنبه علی شمخانی جویا شدیم.
این گونه تهدیدها و این گونه صحبت‌ها جواب نمیده. یکی از بهترین راه همکاری بین ایران و پاکستان است برای جلوگیری از این حوادث و رفع نگرانی‌های دو طرف. خب دو سه تا عامل در اینجا موثره. یکی عدم کنترل کافی پاکستان هست و اون گروه‌هایی که دارن فعالیت می‌کنند شواهد و قرائنی وجود داره از زمان ریگی تا به حال که بعضی از کشورهای خارجی از این گروه ها حمایت می کنند و در این حال خود جمهوری اسلامی هم مسائل بسیار عدیدهی از نظر اجتماعی و سیاسی و دینی و مذهبی در استان سیستان بلوچستان با ساکنان اون منطقه داره که باید اینا رو حل بکنه. یعنی این یک مسئله بسیار بسیار پیچیده است، هم از طرف پاکستان هم از طرف ایران، و این در نهایت نیاز به همکاری دو طرف داره. راه حل نظامی برای جلوگیری از اقدامات تروریستی این مثل مسکنه، ولی این راه حل دراز مدت نیست. راه حل دراز مدت نیازهای دیگری رو میطلبه، از جمله رسیدن به منطقه استان سیستان بلوچستان ایران که یکی از توسعه نایافته ترین مناطق ایران است که واقعا باعث تأسفه، باید به اینها رسیدگی بشه.
از حسین آریان میپرسیم آیا عملیات نظامی به قصد تخریب مواضع و یا تعقیب نیروهای شبه نظامی از سوی جمهوری اسلامی ایران در خاک پاکستان انجام پذیر است و چه عواقبی میتواند در بر داشته باشد؟
کار بسیار خطرناکی است، یعنی اجرای عملیات نظامی در خاک پاکستان کاری است که میتونه واقعا باعث درگیری نظامی بین دو کشور بشه. اجرای این کار، بمباران یا فرستادن نیروهای ویژه، عملیات نظامی تو خاک کشور، این اصلا برخلاف عرف و قوانین بین المللی و نظامی همه چی است. این مثل یه حالت تقریبا اعلان جنگه. اینها به باور من در گذشته همین فرمانده آن سپاه این صحبت‌ها رو کردن. اینها به هیچ وجه به نفع ایران و به نفع پاکستان نیست و اصلا غیر قابل قبول است و پاکستان هم بیشک واکنش فوق‌العاده‌ای نشون خواهد داد اگه نیروهای ایران وارد خاک پاکستان بشن یا بخوان در اونجا عملیاتی انجام بدن.
مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره از پاکستان به عنوان کشوری که گروه جیش العدل از درون آن عملیات مسلحانه را به اجرا می‌گذارد و بار دیگر به خاک این کشور پناه می‌برد یاد کرده و از اسلام‌آباد خواستند که در مورد این حملات پاسخگو باشند. دولت پاکستان همواره گفته است که خود با تروریسم مبارزه می کند و هر گونه ارتباط با گروه های مسلح شبه نظامی را که در ایران فعالیت می کنند رد کرده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
ونزوئلا به مسائل مورد اختلاف روسیه و آمریکا اضافه شده. مسکو میگوید صرفاً به شرط پایان مداخله آمریکا در امور ونزوئلا حاضر است برای کمک به حل این بحران با واشنگتن همکاری کند. همزمان یک ژنرال ارشد روسی هشدار داده که وزارت دفاع آمریکا در صدد است برای براندازی رژیم نیکولاس مادورو راهبرد جدیدش را بیازماید. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزیران خارجه روسیه و آمریکا درباره بحران ونزوئلا تلفنی گفتگو کردند. بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، در این تماس تلفنی سرگئی لاوروف تهدیدها علیه دولت ونزوئلا را مداخله صریح در امور داخلی و نقض بارز حقوق بین الملل دانست و آن را محکوم کرد. لاوروف افزود چنین سیاستی به ویژه که به بهانه ریاکارانه حقوق بشر صورت می‌گیرد، ربطی به دموکراسی ندارد. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده مسکو حاضر است با واشنگتن پیرامون ونزوئلا مذاکره کند، اما اصول و حقوق بین الملل باید مبنای این گفتگوها باشد و حق مردم ونزوئلا برای تعیین سرنوشتشان تضمین شود. وزارت خارجه آمریکا شرح مذاکرات تلفنی مایک پومپئو به همتای روسش را منتشر نکرده. سرگئی پارخومینکو تحلیلگر سیاسی میگوید ونزوئلا بر تنش‌ها میان مسکو و واشنگتن افزوده.
شاهد ادامه بازی مقابله جهانی هستیم. هر جا اتفاقی میافتد با دو موضع طرفیم، آمریکا و در مقابل آن روسیه. اصلا اهمیت ندارد منافع ژئوپلیتیک روسیه در ونزوئلا چیست. به هیچ وجه هزینه های مالی که در این کشور متحمل شده ایم را جبران نخواهیم کرد. پس عامل مادی هم دخیل نیست. کرملین صرفاً به یک دلیل از مادورو، اسد و امثال آنها دفاع می کند و آن این است که هیچ کس حق ندارد حاکم را از قدرت پایین بیاورد، نه خارجیان و نه مردم آن کشور، چه از وی راضی باشند و چه بیزار. کرملین همیشه طرف حکومت را می گیرد، اما موضع آمریکایی ها متفاوت است.
روسیه و آمریکا در جلسه روز پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد هیچ کدام نتوانستند قطعنامه‌های خود درباره ونزوئلا را به تصویب برسانند. پیشنویس قطعنامه آمریکا خواستار برگزاری انتخابات بود و پیشنویس روسیه بر پشتیبانی از دولت نیکولاس مادورو تأکید داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که همه گزینه‌ها در رابطه با این بحران را در نظر دارد. همزمان مقامات آمریکایی اتهامات روسیه که گویا آمریکا مشغول تدارکات مداخله نظامی در ونزوئلا است را رد کردند. اما والری گراسیموف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه شنبه گفت ممکن است این مداخله صریح نباشد، بلکه آزمایش راهبرد جدید پنتاگون موسوم به اسب تروا خواهد بود که بنابان آمریکا از ستون پنجم و نارضایتی‌های داخلی برای ایجاد هرج و مرج استفاده می‌کند و همزمان با سلاح‌های فوق دقیق زیر ساخت کلیدی کشورهای دارای رژیم‌های مخالف واشنگتن را مورد هدف قرار می‌دهد. او طی کنفرانسی در مسکو مدعی شد مبانی این راهبرد در عراق، لیبی و اوکراین آزموده شده و اکنون ونزوئلا عرصه این جنگ ترکیبی است. این اظهارات در حال بیان شد که بسیاری گراسیموف معاون اول وزیر دفاع روسیه را متفکر اصلی جنگ های ترکیبی روسیه در سوریه و اوکراین و همچنین مداخله در روند دموکراسی کشورهای غربی از جمله انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا می دانند. روسیه همواره این اتهامات را رد کرده. الکسی دوباویک کارشناس مسائل بین الملل برای نقد است که جنگ ترکیبی روسیه در ونزوئلا آرزوی دست نیافتنی کرملین است.
ونزوئلا حیات خلوت آمریکاست. هرچند مسکو واشنگتن را به اعمال نفوذ در حیات خلوت خود متهم می کند و تمایل فراوان برای مقابله به مثل دارد، اما بسیار بعید است جرأت این کار را داشته باشد. بیشک کرملین حامی سیاسی اقتصادی دولت مادورو خواهد بود، اما برخلاف اوکراین و سوریه حتی نیروهای بدون نشان و مزدوران نیمه مخفی را به ونزوئلا اعزام نخواهد کرد.
آمریکا و بیش از 50 کشور دیگر خوان گویدو رهبر اپوزیسیون را به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا پذیرفتند. اما روسیه و برخی کشورهای دیگر همچون چین، ایران، ترکیه ترکیه و کوبا بر حمایت خود از نیکولاس مادورو که مشروعیتش به چالش کشیده شده تاکید دارند. دلسی رودریگس معاون رئیس جمهور ونزوئلا که این روزها در مسکو به سر میبرد از حمایت های روسیه قدردانی و ابراز اطمینان کرد. دو کشور در همکاری با یکدیگر تحریم های آمریکا از جمله تحریم های نفتی علیه ونزوئلا را خونسا خواهند کرد. او به خبرگزاری اسپوتنیک گفت با اجرای 5 پیش شرط از جمله لغو تحریم ها و عدم مداخله کشورهای خارجی در امور ونزوئلا، دولت آماده مذاکره با مخالفان است. خوان گوایدو که در روزهای اخیر به چند کشور آمریکای لاتین سفر کرده اعلام کرد به زودی به ونزوئلا باز می گردد و از مردم خواست در دور تازه از تظاهرات علیه دولت مادورو شرکت کنند. آن رایسکه، رادیو فردا.
به پایان این مجله شامگاهی رسیدیم. البته برنامه صدای دیگر، صدای زنان، پایان بخش این مجله شامگاهی است که رویا کریمی مجد از آخرین تحولات حوزه مربوط به زنان در ایران برای شما تهیه میکنه. قبل از اون فقط بگم که خبرها و گزارش های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام ما دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda.
صدای دیگر،
صدای زنان،
برابری، عدالت و یا انصاف جنسیتی، کدام یک در ایران جاری است؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. در هفته‌های گذشته از منظرهای گوناگون به این موضوع پرداختیم که جمهوری اسلامی چگونه توانسته مفهوم فمینیسم را در ایران تغییر دهد و تفکری را در جامعه نهادینه کند که کمترین ارزشی برای برابری حقوق زن و مرد قائل نیست و در بهترین شرایط آن را دست نیافتنی می‌داند. این هفته مهمان برنامه ما شهلا شفیق، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل زنان ساکن فرانسه است. خانم شفیق، بذارید از همینجا شروع کنیم که چطور یک حکومت می‌تونه چنین تغییر عمیقی رو در مفاهیم ایجاد کنه و اونها رو نهادینه کنه.
میشه سر این مسائل صحبت کرد که چقدر نهادینه شده، چقدر این نهادهایی که حتی ایجاد شده دچار بحرانه. من فکر میکنم که از اساس یک نوع وارونه سازی مفاهیم و پاتر کردن زبان مفاهیمی که به کار میره در جامعه ایران اتفاق افتاده که این در طول 40 سال به هر حال نمیتونه بی اثر باشه. میدونه علیرغم اینکه یک مقاومتی بوده در تمام سطوح جامعه، همیشه به شکل‌های متفاوت جاری بوده، ولی در واقع میشه گفت که ریش و قیچی دست کسانی بوده که مفهوم‌ها رو وارونه می‌کردن و این زبان فاسد هم به سبب اشاعه دروغ و تحمیل دروغ تونسته جایی بر خودش پیدا کنه. به این معنی که یک موقعیتیه که دروغ گفتن رایج شده و توجیه میشه. یک حاشیه‌های کوچیکی که به وجود میاد برای که این طرز حرف زدن مبهم بشه، اون ابهام به عنوان مقاومت در نظر گرفته میشه. این یه موقعیت خیلی پیچیده‌ایه که با توجه به سیستم‌های سیاسی تمامگرا، سیستم‌هایی که بر پایه یک ایدئولوژی هستن که این ایدئولوژی یک مدلی رو میخواد ترویج بکنه. شما می‌بینید در یک نظام دیکتاتوری، مثلا فرض کنین در دوری قبل از انقلاب، اونچه که بود دیکتاتوری بود. در اونجا شما شاهد این نیستین که بگن انسان واقعی ایرانی باید این باشه یا اون باشه. آزادی بیان نیست، سانسور هست، سرکوب هست. اما اونچه که بعد از انقلاب اتفاق میفته تحمیل یک مدلی به اسم انسان اسلامیه که زن اسلامی، مرد اسلامی. بعد این مدل مدلیه که حکومتی ها در نظر دارن و برخلاف فکرهای سنتی، برخلاف که میگفتن خب زن جاش اینجا باشه، مرد جاش اینجا باشه، که خب اون هم یک مدل پدرسالارانه بود، در این مدل جدید و انقلابی اسلامی تعریفهایی به وجود میاد که با اسلام سنتی پدرسالار متفاوته.
خانم شفیق، فکر میکنم در همین بازسازی روابطی که عدالت جایگزین کلمه برابری میشه، آیا این نوع از برابری که جمهوری اسلامی از اون حرف میزنه اساسا میتونه به رسمیت شناخته بشه؟
عدالت اسلامی اساسا بر پایه برابری نیست، این بر اساس انصافه. یعنی اون چیزی که در کنفرانس پکن در همون سالهای اول کسانی که اون موقع با مجله زن روز کار میکردن و کسانی مثل خانم جمیله کدیور، کسایی که در اون موقع با مجله فرزانه مثل خانم عباس قلی‌زاده، خب اینا همشون راجع به این موضوع نوشتن. در یه دوره‌ای ما در دوره اول می‌بینیم که یک بخشی از زنانی که خواهان حقوقی هم هستن این مفهوم انصاف رو ترویج می‌کنن به عنوان یک تفاوتی با اون فمینیسم به اصطلاح غیر مذهبی که اینا بهش میگن فمینیسم غربی، ولی اون چیزی رو که اینا به عنوان فمینیسم مذهبی میخوان ارائه بدن در واقع یک فکر مقشوشی هست از یک نوع انصافی که با برابری میونه نداره. میگن به جای برابری ما زن و مرد رو مکمل میخواییم، اینه که حق زن و مرد هر کدوم بر اساس وظایفشون تعیین میشه، این وظایف هم در چارچوب خانواده تعیین میشه، منتها زنی که به عنوان چهره به اصطلاح شایسته اسلامی از طرف اینا مطرح شد یک زنی هستش که در این خانواده یه حقوقی داره بر اساس وظایفش که باید در خدمت مرد و فرزندان باشه، ولی در بیرون از جامعه هم هست، یعنی اون شکل سنتی که زن و بعد تو خونه باشن اینا اون شکسته میشه، ولی که اینا به هر حال میخوان که این زنها در خدمت این حکومت قرار بگیرن. میدونی فراموش نکنیم خانم کریمی در صفوف انقلاب زنها خیلی حاضر بودن، آیت الله خمینی خیلی خوب فهمید که زنها هستن در این جامعه حضور دارن و اسلامگرایان خیلی خوب فهمیدن که اینا حضور دارن، بعد گفتن خب ما که میخوایم این جامعه اسلامی ایدئال خودمون رو درست کنیم، یعنی میخوایم این اسلام سیاسی رو محققش کنیم، ما نمیتونیم از این زنها صرف نظر کنیم. که
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
خانم شفیق، داریم از موضوع عدالت جنسیتی به مسئله انصاف جنسیتی میرسیم. این مسئله انصاف چه شباهتی با برابری حقوق زن و مرد در مفهوم غربی خودش داره؟
از بالا تا پایین ما باید بگیم که این تئوری انصاف هیچ ربطی به اون تئوری برابری نداره، چون اون تئوری برابری که در کشورهای به اصطلاح دموکراتیک اونم با مبارزات سیاسی اجتماعی و با مقاومت زیادی انجام شده، آزادی و برابری رو همیشه جلو رفته با هم، یعنی مثلا فرض کنید شما زنها برای حق رأی مبارزه کردن، برای دسترسی به آموزش اینا مبارزه کردن، حکومتایی که با این موافق بودن آمادن جلو، بعد یه دفعه شما می‌بینید که مسئله حق سخت جنین، آزادی جنسی، حق زنان بر بدن خودشون مطرح میشه و همه اینا در یک فضایی پیش میره که میشه بحث کرد، میشه مبارزه کرد، کسی برای یک دونه حق به زندان نمیره از یه دوره و این همطور میره جلو بدون اینکه کاملا بتونیم بگیم که برابری واقعی انجام شده باشه، ولی در هر حال یه سلسله حقوقی رو به دست میارن و به تبع اون جامعه تغییر میکنه.
بذارید حالا به اول صحبت شما برگردیم، اونجایی که نهادینه شدن این تفکر در جامعه ایران رو زیر سوال بردید. به نظر شما در شرایطی که از ابتدای شروع آموزش رسمی کودکان، چه دختر چه پسر، با تصویر مادر محجبه داخل خونه روبرو هستن و بعد این تصویر همینطور ادامه پیدا میکنه، با محدودیت‌های متفاوت جنسیتی روبرو میشن، از حضور در میادین ورزشی گرفته تا حتی بیرون اومدن از خونه و استفاده از در واقع لباس فرم مدارس کاملا متفاوت هست، و بعد زمانی که در مقطع دانشگاه میخوان انتخاب رشته بکنن به طور مشخص تفکیک جنسیتی برای انتخاب رشته برای اونها وجود داره و ما داریم میبینیم که الان اینطوری که خانم ابتکار اعلام کرده 30% زنان جامعه ایران تحصیل کردن، یعنی همه اونها این مراحل رو پذیرفتن، پشت سر گذاشتن و حالا وارد همون جامعه ای شدن که در 40 سال اخیر قوانینش به گفته شما نه بر اساس برابری که بر اساس انصاف چیده شده. چقدر ممکنه که این تفکر نابرابری نهادینه نشده باشه و چه امکانی زنان ایرانی داشتن برای مقابله با این تفکر؟
بله این سوال خیلی خوبیه. واقعا اینا این رو به زنان میخوام بقبولونن که اگر زن نابرابر با مرد این عین انصافه، یعنی اینو بهش میگن انصاف اسلامی و همه باید با خوشحالی و با میل این رو بپذیرن، برای که اینجوری الگوی خانواده‌ای که اینا بهش میگن خانواده اسلامی و زن اسلامی و مرد اسلامی تحقق پیدا میکنه. خب بر اساس اینا رفتن یه مدلای آموزشی هست که در 9 سالگی بچه رو در واقع آمادش میکنن برای اینکه این نابرابری رو بپذیره و خودش رو به عنوان یک شیء جنسی شناسایی کنه و بره زیر حجاب، از اون دوره شروع میشه. ولی در سطح عموم شما از همون اول میبینین که مثلا یک نمادهایی از نپذیرفتن هم وجود داره، مثلا بدحجابی. منتها این نمادی که اتفاق میفته چیه؟ یک نوع نپذیرفتنیه که آشکار نیست، برای که سرکوب اینقدر شدیده که شما نمیتونین آشکاران بگین نه. بعد در ایران یک اتفاق میفته بر اساس این سرکوب و این حالت تمامگرایی که برخلاف دیکتاتوری تمام عرصه‌ها رو در بر میگیره. یعنی شما تو خونه‌تون هم حتی مهمونی دارین معلوم نیست نریزن، تو خیابون که بعد معلومه که چجوری باید لباس بپوشه. این باعث میشه که جامعه در واقع از اون فضای عمومیش محروم بشه، همه چی میره تو خونه. یعنی یک نوع فرهنگ اندرونی بیرونی که سالها و قرنهای قدیم هم جاری بوده، اینجا دیگه میاد موضوعیت پیدا میکنه و توجیه میشه که هر کسی باید یه حیات خلوت، یه اندرونی، یه چیزی داشته باشه که توی اون میتونه درست زندگی کنه، بیرون همش دروغه. و شما ناگزیرین که یک نوع رفتار دوگانه رو رشد بدین و این رو درونی کنید. خب این خیلی سخته خانم کریم، این هم برای اون فرد سخته، هم برای اون جامعه بیماری داره.
با سپاس از شهلا شفیق، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل زنان ساکن پاریس. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.